الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فروعی بود که توهم شده است در اون فروع که شارع مقدس از عمل به قطع رد کرده است، همونی که اخباریین و بعض اصولین هم قائلن. اون فروع رو شیخ انصاری بیان کرده، مرحوم آقای خویی، مرحوم آصف محمد باقر، نکات خوبی داره اون فروع. فرع اول همون مورد ودعی بود که یک نفر یک درهم پیش ودعی امانت گذاشته بود و یک نفر دو درهم، بعد یک درهم از این سه درهم ضایع شد. روایت سکونی که محل بحثه که معتبره یا نه، دیگه در اصول بیایم بحث بکنیم، سند رای خلاف مشی اصولیه. این علل مبنا مرحوم آقای خویی قبول کرده در نهایت که روایت نوفلی از سکونی معتبر است، معتبره سکونی. خیلی هم قبول ندارن، میگن نه نوفلی توثیق نداره. خب در معتبره سکونی فرمود که یک درهم از اینها به صاحب یک دینار به صاحب دینارین بدن، یکی دیگه که باقی مونده نصف بکنن، نصف مال صاحب دینارین، نصف مال صاحب دینار واحد. در همین فرع صحبت کنیم دیگه، به هر سابق نرید دیگه. حالا این خلاف چی؟ حالا ممکنه نکات زیادی از قدیم باشه. همینجاست حکم ولایی. خب این خوبه، باشه میگم. حالا میگم، حالا عرض میکنم، یکی عرض میکنم حکم ولایی صحبتش میکنیم. سه تا جواب از این خیلی ها، یکم صبر بکنید، نه هست، اگر تمام شد و باقی مون وقت بفرمایید. بله، جواب اول که صلح قهری یا صلح اختیاری بود تمام شد. جواب دوم هم قاعده عدل انصاف بود که میخواست با قاعده عدل انصاف اینجا درست بکند، که مشکل قاعده عدل و انصاف اینه که حکم ظاهری میاره. تا اینجاش گفته بودیم. ممکن است شما بگید خب قاعده عدل و انصاف حکم ظاهری بیارد، این با روایت تنافی نداره. روایت میگه که تنصیف بکنه، خب میگیم ظاهرن. بعد اگر کشف خلاف شد، خب رباطم ساکت دیگه. قاعده عدل انصاف حکم ظاهری میارد، واقع را تغییر نمیده. لازمش اینه که اگر مثلا معلوم شد اون طالب مال زید بوده، امر با دو نصفر برگردانه، یا اگر طالب پیدا شد که مال زیده باید بگیره، اون نصر برگردانه به امر. میگم خب میگیم دیگه، مشکل نداره. مهم اینه که روایت میگه حکم به تنصیف بکنید. حکم به تنصیف لازمه، میگیم به مقتضای قاعده عدل انصاف درستش کردیم روایت را. وقت شما گفتی آقا اگر حکم ظاهری باشه، پس شخص ثالث نمیتونه در هر دو تصرف کنه، میگیم خب نمیتونه دیگه، اونم میگیم نمیتونه. روایت را معنا کردیم، اونا را ملتزم میشیم. شخص ثالث نمیتونه در هر دو تصرف کنه، چون یقین داره یکی از اینها مال غیره. شخص ثالث نمیتونه با دو تا جاریه را بخره، چون میدونه که یکیش مال غیره. خب اینا ملتزم میشیم. ما روایت را توجیه میکنیم و قاعده عدل انصاف، لوازمش را هم انکار میکنیم دیگه. نتیجتا رد از عمل بقت رخ نداده. ولکن انصاف اینه که ظاهر روایت اینه که فرنا نصف مال تو نصف مال این حکم واقعی هست. ظاهرن تنصیف حملش بر ظاهری، کلن حکم را حمل بکنیم بر ظاهری، عرفیت نداره. ظاهری معناش اینه نصف مال تو نصف مال این، تا یه تایی داره، تا ببینیم چی می شود، تا اون شاید پیدا بشود. این حکم ظاهری معناش اینه، خلاف متفاهم عرفی از این روایت. این روایت میگه نصف مال تو نصف مال اون، تمام. شخص ثالث هم میتونه این دوتا نصف را تصرف کنه. نه دیگه تمام شد رفت دیگه، هیچه. اگر دلیل ما اگر بعدن پیدا شد اونم نصف میکنن دوباره، اونم نزا. بابا همین جوره هم هست دیگه، اصلا عرفیش هم همین جوره. الان که نصف کردن میرن خرج برن تمام میشه، میرن بعدی که پیدا شد اصلا معلومه او بعدی مال زیده. اگر اون بعدی هم معلوم نباشه که باز قاعده عدل انصاف میگه نصف که بس نداریم. نه اصلا معلوم شد مال زیده، چیکار میکنن؟ میگه خب بیا نصف مال تو نصف مال ما. خب قاعده عدل انصاف حکم ظاهریه، این خلاف ظاهر روایته. راه سوم اینه که ما روایت رو توجیه بکنیم از باب شرکت، که بعضیا توجیه کردن، گفتن این از باب شرکته و لازمشم رد از عمل به قطع نیست. چون وقتی که این ودعی دوم دینارش آورد گذاش اونجا، خب شد سه تا دینار. اینجور نیست که مثلا دینارای او اینجا باشه، دانارای اونجا باشه. اگر اینجور بود که خب وقتی که ضایع میشد معلوم میشد کدومی که ضایع شده. اینا میار بالا همونا میندازن دیگه، میشه سه تا دینار. وقتی که این آمد رو اونا گذاشت شد سه تا دینار، حصلت شرکت، شرکت حاصل شد. خب لازمه شرکت چیه؟ اینه که زیان بر هر دو باشه، تقسیم بکنیم زیان را. این که یکی از این مال مشترک ضایع شده، نصفش تو نصفش این، اون دوتای دیگر هم مشترکن دیگه. اون دوتای دیگه یک و نصفش میره مال اون، نصفش هم میشه مال این. واقعا شرکت که شد ملکیت واقعیه، واقعا شما الان مالک نصف از این مال مشترک، نصف از یکی که مشترکه، اونم اون نصف دیگه‌ش هم حتی معلومش این مال زید بوده، ولی چون اشتراک حاصل شده ملکیت ها تغییر پیدا کرده. شرکت ملکیت را تغییر میده. مقتضای شرکت اینه که خسارت بر هر دو باشه، نصف نصف باشه. اشکال کردن به تمام شمونم اشکال کردن بر این بیان. اولا گفتن آقا اینجا جای شرکت نیست، ما یه شرکت عقدی داریم. ای آقای خونه داره، او آقای خونه، میگه بیا مالام رو هم بریزیم، عقد شرکت، شریک بشویم. نصف خانه من مال تو، نصف خانه تو مال من، ایزو تا خانه شد شریکی. اسم شرکت عقدیه، اینجا که شرکت عقدی منعقد نشده که صاحب یک درهم با صاحب دو درهم که با هم شریک نشدن، شرکت عقدی اینجا منتفیه. قسم دوم شرکت قهریه. در شرکت قهری گفتن شرطش امتزاجه یا کل امتزاج. روغنای شما با روغنای آقا قاطی شد، ممزود شد، شدن شریکان. الان این مجموعه دوتا روغن مال مشترکه. به نسبه اگر از اندازه هم بوده نصف مال تو نصف مالو، اگر دو برابر بوده دو برابر مال تو یک سلس مالو. امتزاج یا کل امتزاج. گندم او با گندم شما قاطی شد، امتزاج نیست ولی جدا کرده نه، عرفیت ندارن، مردم میگن شرکت حاصل شد. شرکت یا عقدیست اینجا منتفیه، یا امتزاجیه اینجا منتفیه، پس وجهی برای شرکت نیست. دو تا درهم با یک درهم که ممزوج نشدن که شرکت حاصل بشود. وجهی برای حمل مورد روایت بر شرکت نیست. یه اشکال. در مقابل بعضی جواب دادن، گفتن آقا نه، شرکت به سه چیز حاصل می شود. یکی شرکت عقدی، شرکت بالامتزاج، شرکت به عدم تمیز. همی که تمیز ندارن عرفن، اینا آیه و روایت که نداره، اینا امور عرفیه. همی که تمایز ندارن مردم میگن شریک شدید. سه تا درهم اگر تمایز داشت اون دوتا خیلی زرده دینار، خیلی زرده این کمه، خب شرکت حاصل نمیشه. ولی اگر نه، اونام رنگش و اندازش و مارکش و هیچ میزی ندارن، یک درهمی قاطی اون دوتا درهم شد، مردم میگن که این ستا مشترک شد بینتون. شرکت به عدم تمیز، نه امتزاج. امتزاج ما نیاز نداریم، عدم تمیز کافیه. خب اگر ما گفتیم عدم تمیزم شرکت آور است، این اشکال وارد نیست، این دیگه مربوط به فقه میشه. ما هم تو ذهنمون همینه، شرکت یکی از امور ثلاثه، اما بالعقل او الامتزاج او عدم تمیز. حالا عرض میکنم این جواب ناتمامه. جواب دومی که دادن اینه که گفتن آقا مورد روایت رو با شرکت نمیشه حلش بکنیم. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست، یا اینه که یکی از اینها میز داره، یا دوتاشون که معنا نداره میز داشته باشه، یکیشون یکی از اون دوتایی میز داره یا نداره. اگر یکیشون میز داشته باشد که اون شرکت ولو عدم تمیزی بشید، تمیز داره در اون شرکت که حاصل نشده، میره کنار، میمانه دوتا. خب این دوتا شرکت حاصل شده، حرف شما درسته، در دوتا شریکین، یکی گم شد، نصف گردن تو نصف گردن درسته. و اما اگر که نه، یکی از اون دوتایا میز نداشت، که غالبا هم اینجوره دیگه، درهم هم میز نداشته، درهم و دینار اون زمان مثل پولای این زمانه، پول رایجه، میز نداشته، غالبش اینجوریه. قدر متیقن روایت اونجاییه که میز نداشتن. خب صاحب یک درهم که درهمش اضافه شد به دو درهم، شرکت حاصل شد در ستا. وقتی این شرکت یک سومش مال یک درهمه، دو سومش مال دو درهمه، وقتی مقتضای شرکت اینه که اگر یکی تلف شد، یک سوم همیشه تلف به نسبه یک سوم از جیب یک درهمی باشه، دو سوم از جیب دو درهمی باشه. شما اگر 50 من داری، من 25 من دارم، با هم شریک شدیم، یک من از اینا تلف شد، یک من نصفش از جیب شما، نصف از جیب من. نه بابا، اینطور نیست که. مقتضای شرکت اینه که دو سومش از من که 50 من داشتم، یک سوم از تو که 25 من داشتی. اطلاق این روایت، قدر متیقن این روایت، اگر با شرکت منطبق بشود، لازمش تسلیس نه تنصیف. لذا بعضی از فقها که گفتن روایت معتبر نیست، روایت رو گذاشتن کنار، گفتن مقتضا القاعده تسلیس، مقتضا قاعدت شرکت تسلیس، یک سوم از صاحب یک درهم، دو سوم از صاحب دو درهم تلف شده، هر که بامش بیش برفش بیش. اونایی طور گفتن. لذا ما نمیتونیم این روایت را با شرکت درست کنیم، گرچه اگر شریک شدن دیگه ملکیت واقعیه، دیگه مخالفت قطع محقق نمیشه، ولی نه، شرکت خلاف ظاهره. اون که 2 دینار دارد، 1 دینار ثلث میبرد، اون که 1 دینار دارد، 2/3 1 دینار را میبرد. نه دیگه، بیشتر نسبت به نسبت خودش. بله دیگه، تلف وقتی از من کمتر بشه، باقی مونده بیشتر میشه، ایش طبیعه دیگه. خب این دوتا را، نه اینا با روایت جور داره. ما اگر روایت را گفتیم معتبره، فقط با راه اول میشه درست کرد که بگوییم با از باب صلح، صلح ولایی یا صلح اختیاری. اگر گفتیم روایت معتبره، توجیهش به احد الامرین، یا صلح ولایی یا صلح اختیاری. حالا میخوام چه اضافه کنیم که شاید آقا تو ذهنشی بود، و یا اذن ولایی. اصلا این 1 دینار مال 2 دیناریه، او 1 دینار دیگه باقی میمانه، یا مالی آقایه یا مال اون آقایه، شرکتی در کار، یا کلش مال اینه یا کلش مال اونه. شارع مقدس ولایت داره دیگه، برای رفع مخاصمه اذن داده، گفته شما میتونید تو میتونی در نسی تصرف کنی ولو ملک غیر باشه. اذن ولایی داره، نه صلح ولایی. مال غیر نصفین، نصفین مال غیره، گفته از دو حال خارج نیست، این اسمی که دست توی، یا مال خودته که خب اذن خداییه، یا مال غیره کلش مال اویی که بوده، اذن امامیه، ما اجازه میدیم. اینم یه احتماله. اون وقت چی میشه؟ چون این احتمالات هست، پس نتیجه میگیریم که این روایت معتبره ما را اذن در مخالفت قطع نداده. همین احتمالش بسه ها، ما اصلا لازم نیست استظهار بکنیم. روایت گفته نصف، با اون احتمالم میسازه که ما گفتیم، و میسازه با این که رد از عمل قطع کرده. دو تا احتماله، پس شما نمیتونی به این فرع تمسک کنی، به این روایت تمسک کنی و بگی این روایت اجازه داده، رد کرده است از عمل به قطع. از کجا میگی رد کرده؟ شاید صلح کرده، شاید اذن داده، پس رد از عمل و قصد ثابت نیست. این فرع اول. چیه؟ آره دیگه، اگر روایت نبود و ما گفتیم عدم تمیز کافیه، میگفتیم شرکت. عیب نداره روایت آمده تعبد خاصه. نه، ما میگیم مقتضای قاعده اینه. روایت آمده مقتضای قاعده با صلح همیشه کنار گذاشت. حضرت با صلح کنید دیگه. با صلح هم میشه مقتضای شرکت. همونجا شریکن جای صلح هم داره دیگه. صلح باب واسعیه. نه متعین نیست. نه صلح دیگه. لذا گفتم ممکنم بود بگه ما ناقا. اگر میگفت شاید ما میگفت یا پس قرعه بنداز. ما مردم رحمی طور به صلح اول دعوت میکنیم. از زیب هر دوتا نرفته باشه. از صلح خیرون نسای قرآن دیگه. علی اگر صلح هر قبول نکرد بعد میریم سراغ راه های فنی. خب بگذاریم. و اما فرع ثانی. فرع ثانی اینا رو عرض کردن مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی اینا رو بحث کردن دیگه اگر نگاه کرده باشید. مرحوم فرع ثانی اینجور فرمودن که اگر اختلاف کردن بایع و مشتری در مبیع و مورد اختلافشون متباینین بود، اون گفت که من کتاب جواهر را به تو فروختم، اون گفت نه کتاب حدایق را به ما فروختی، اشتباه میکنی. اختلافشون در مبیع متباینین، جواهر حدایق، یکی اخباریگریه یکی اصولیگریه، اصلا با هم ربطی ندارم. بله، هم مطالبشون متباینن هم خود کتاب متباینن. یا در سمن فرق نمی کنه، ولی ما یکیشم میگیم اون بقیهشم خودتون حساب بکنیم. خب یکی بیانه داشته باشه بس نداریم، فرض بکنید هیچ کدوم بیانه ندارن، مورد تحالفه، منکر مدعی نیستن، او یه ادعا داره او یه ادعا داره، متداعین تداعیه. خب اینا میگن قسم بخورید. یکی قسم خورد بازم مشکلی نداریم، به همون میدن شدم همون حق باشه. نه، هر دو آمدن قسم خوردن یا هر دو نکول کردن، چیکار باید کرد؟ گفتن اگر در این مورد تداعی هر دو حلفا او نکلا، قضیه برمیگرده به قبل البیع. قبل از بیع چجور بود؟ کتابش، کتاب مال اون آقا بود، هم جواهر هم حدایق، پولان مال آقا بود. بله تمام شد رفت دیگه. اون پولای خودش برداره، یا اگر نداده نده، اونم کتابای خودش برداره، و اگر ندادم لازم نیست بده، به حالت قبل البیع برمیگرده. همیرا میگه دیگه، قائل میگه که خود این از رد از عمل به قطعه. چرا؟ الان بایه یقین داره که این کتاب جواهر را که میگه فروختم، قسمم خوردم، یقین داره ملک غیره، یقین تفصیلی داره ملک غیره. شاره گفته نه تصرف کن. مشتری یقین داره این پول مال اون نیست، پول شخصی حساب بکنی، این 100,000 تومان ملک بایه. شاره گفته ابن داره تصرف کنی. شخص آخر که عرضم به خدمت شما میاد، هم جواهر رازی آقا میخره هم حدایق را، این جواهر را که مورد مبیع بوده و هم حدایق را، علم اجمالی پیدا میکنه یکی از ایناش ملک غیر مال مشتریه. شاره گفته ایب نداره. نه بایم علم تفسیر همون که ادعا میکنه بایه همونی را که ادعا میکنه علم تفسیری داره. شاره مقدس با اینکه یقینم دارن خلافه گفته قطعت به درد نمیخوره، رد کرده از عمل بقیه. خب با یکیش پس یکیش منتقل نشده دیگه. خب علم اجمالی همینه دیگه. نه بایه یقین قسم خورده که بابا من جواهر را فروخته، چطور علم اجمالی یقین داره؟ چطور قسم خورده؟ اون برای خودش میگه. چرا این که قسم خورد گفت من جواهر را فروختم قسم خورد، یقین داره جواهر مال مشتریه. خب حق دارید، اون عبارت نوشته ناتمامه، درستش کردیم امروز صبح. عرضم به خدمت شما که اینجا رد از عمل بقیت کردم، ولیکن اصولین جواب دادن، از سه تا جوابم اینجا دادم. یه جواب مرحوم آقای خویی پذیرفته جواب داده، فرموده که اینجا وقتی هر دو قسم میخورن یا هر دو نکول میکنن عقد منفسخ میشه بقائن. وقتی عقد منفسخ شد بقائن، پس جواهر میشه باز ملک خود بایه، پول میشه ملک مشتری. بقائن بعد التحالف او بعد النکول عقد منفسخ میشه. وقتی عقد منفسخ شد اذن قطع به مخالفت نداره، قطع به حرمت نه، قطع داره جایز تصرف. از کجا میگید خب این را؟ به چه بیانی که عقد منفسخ میشه دلیل نیاز داره؟ دلیلش دو تا بیانه. یه بیان تعدی از مورد روایت، روایت فرموده التلف قبل القبض من مال بایعه، بایعه یه چیز را به شما فروخت هنوز قبض نداده، گفت فردا بیار بیا بهت بدم ببر، زلزله آمد و از بین رفت. التلف قبل القبض من مال بایعی، از مال بایعش. چطور میشه از مال بایع؟ یعنی تلف از مال بایع میشه، چجور میشه؟ میگن تحلیلش اینه، یعنی یک آن قبل از تلف عقد منفسخ میشه، این میشه مال بایع. وقتی شد من مال بایع، التلف من مال بایعی، انفساخ رخ میده. تلف المبی قبل قبضی من مال بایعی، روایت مال تلفه. گفتن خصوصیت نداره، تعدی میکنیم، این خصوصیت نداره، تلف خصوصیت نداره. این که عقد منفسخ میشه از این بابه که مبیع به مشتری نمیرسه. حالا تلف شده مورد روایت، یا قسم خوردن، وقتی هم قسم میخوره حاضر نیست اونی را که مشتری میگه بده، نمیده، پس مبیع به دست مشتری نمیرسه. در محل کلام ما مثل تلفه، تلف نیست، مثل تلفه. همانطور که در مورد تلف عقد منفسخ می شود، چون که نکتهش اینه، چون که مبیع نمی رسه به مشتری، در اینجا مبیع نمی رسه به مشتری، چون بایه ادعا داره مبیع تو نیست. خب مبیع نبی را که مشتری میگه به دست نمیرسه دیگه، بگم که تلفه دیگه، تعدی بکنیم از مورد روایت، بگم این، بگیم اینجا هم عقد منفسخ میشود. یه بیانه. یه بیان دیگه، نه اوسه از این صحبت بکنیم، بگیم اصلا روایت ذکر مصداق یه قاعده عقلاییه. ما یه قاعده عقلاییه داریم و اون قاعده اینه، میگه هر عقدی که به سامان نرسد کل عدمه. هر عقدی به پایان نرسد، به نهایت نرسد، کل عدمه. حالا از باب این که مبی تلف شده، خب این عقد به سامان نمیرسد، به پایان نمیرسد دیگه. یا از بابی که نه، بایع نمیده، نمیده از باب این که اعتقادش اینه، اعتقادش اینه که این مبیع نیست. نه، یه وقت اعتقاد داره همین مبیعه، داره لجاجت میکنه، نه حاکم شم از دست میگیره، اون عقد منفسخ نمیشه. نه، بایع مبی را نمیده به اعتقادی، معذور در این ندادن. اینجا هم یه عقد به پایان نرسیده. حقیقت عقد همینه، مردم که عقد میکنن، معامله میکنن، برای که اونجا که خالی شده پر بشه. سمن رفته، مسمن بیاد. اگر مسمن نمیتونه بیاد، نمیتونه، حالا نیست یا نمیده، میگن یه عقد کلا عقده. اینم یه بیانه برای انفساخ واقعی. ما هم تو ذهنمون همینه، در سیره عقلا مجبور میکنن. چطور مجبورش کنن بابا؟ چرا مجبور؟ مشتری ادعا میکنه، اونم ادعا میکنه، ترجیح بلا مرجعه. کجا الان یه با اینا میدانیش بکنید ها. الان میگه بابا من برنج ایرانی فروختم به تو، اون میگه نه برنج خارجی به تو فروختم، اون میگه نه برنج ایرانی به من فروختی، این گونی را فروختی، تو این گونی را فروختی، اون میگه نه بابا اشتباه میکنی، من اون گونی را فروختم. یه قسم بخور، قسم میخوره، هر توشون قسم میخوره، میگه پول مار بده بریم دیگه. طور میگه الان بازاری اینه، میگه پول مار بده بریم دیگه. منفسخ میبینن عقدی که بقاءً به سامان نمیرسد، مثل عقدی که از اول مورد نداشته. مثلا اگر از اولش مورد نداشت، گفت اینم این برنجار میفروشم به این قد، بعد فهمیدن نمک بوده، چطور اینجا میگید یه عقدش کلا عقده؟ اونم که به سامان نمیرسن، مثل اینه. سیره عقلا بر همینه. فتوای علمام که دادن درسته. اذا حلفا او نکلا ینفسخ العقد واقعاً. واقعاً ها، یعنی او آقایی که میگه پول ما بده برم، احساس نمی کنه. احساس بکنید، تو احساس این نیست که این پول مال اویه، پول ما بده، این پول خودش میدونه دیگه. این انفساخ واقعیه، عقد پایان پیدا شد کرد. یه بیانیه، بیان متینیه. بیان دوم میگن که تحالف یا تناکل اینا انفساخ حقیقی نمیارن، اینا انفساخ ظاهری میارد. به حسب ظاهر میگیم شما این پول مال شما، اون پولم مثلا، اون مالم مال اون. مثل همون بحث قبلی که میگفتیم به حسب ظاهر، قاعده عدل انصاف، اینجا بگیم انفساخ ظاهرن، به حیث که اگر بعدن یکی از اینا به سر عقل، یعنی خوابی دید یک حالتی پیدا کرد، فهمید اشتباه میکنه. آمد گفت راست میگه. مشتری فهمید اشتباه میکنه، آمد به بایه گفت راست میگه، هم تو همون در اینجای خارجی به من فروختی. اینجا کشف میکنه از اول ملکش بوده و الانم هست. انفساخ واقعی نیست، ظاهرا حکم به انفساخ میشه. فرقش با انفساخ واقعی اینه، اگر که یکی از اینها از دعواش برگشت، معامله حالت سابق را پیدا میکنه. حکم ظاهری بوده، تا معلوم نیستی کار را بکنید، معلوم شد نه همون کار اولی را بکنید. بعضی هم آمدن جواب دوم دادن، گفتن این فتوای مشهور انفساخ ظاهریه. یکی از ثمرات انفساخ ظاهری اینه که شخص ثالث نمیتونه هم اون برنج خارجی را هم برنج داخلی را همون دوتا را تصرف بکنه، چون علم اجمالی داره یکی از اینا مال مردمه. شخص ثالث نمیتونه. اینم راه دوم که برای انفساخ ظاهری گفتن، که تو ذهن ما اینه نه، اینا انفساخ ظاهری نیست. در ارتکاز اینه که نه دیگه تمام شد، پولم را بده، شد پولش واقعا، اونم که برنج برمیداره برنج مال خودش شد واقعا. این خلاف ظاهره که بگیم انفساخ ظاهریه. لازم انفساخ ظاهری چیه؟ اون آقای بایه بگه که من پس نمیتونم تصرف کنم در این برنجایی که خارجی که ادعا دارم، مگر از باب تقاص بکنم. این خلاف ارتکازه. چنانچه این مشتری هم تو ارتکازش این نیست که من این پولار خرج میکنم، از باب تقاص مال اونه، ولی چون مال من نمیده تملک میکنم. نه، این تملک جدید خلاف احساس انسانه. به ذهن میزنه که این پول تملکش به همون سبب سابقه، همون پول بابا من هنوز، پول جدید نیست، ملکیت جدیده نیست. اون بایه هم احساس اینه که این برنجای خارجی که بهش فروخته بودم قبول نکرد، به ملک خودم برگشت، نه که دوباره تملکش میکنم تقاسم. تقاس اینا خلاف ارتکازه، لذا بهتر همون انفساخ واقعی باشن، نه انفساخ ظاهری. وجه سوم یه وجه مبدعیه، مال مرحوم استاد محمد باقر صدر. ایشان آمده گفته که در اینجا انفساخ رخ نداده، لا واقعا ولا ظاهرا، اینجا فسخ رخ داده. مرحوم استاد محمد باقر میگه نه انفساخ واقعیه نه انفساخ ظاهریه، اینجا فسخ اختیاریه. انفساخ قهریه، فسخ اختیاریه. چرا؟ میگه چون یکی از اینها حق کی میگه؟ یکی از اینها یا مشتری حق میگه یا بایه، یکیشون حقن. که میگه همونی که حق وقتی که قسم میخوره معناش اینه که پس معامله هیچ فسخ. در مقام تحالف برآمدن فسخ معامله، ابراز فسخ معامله، خصوصا بعدم تصرف میکنه، تصرف اونها هم تصرف محق، تصرف محق فسخ معامله. چرا؟ یک معامله اینجا واقعا منعقد شده. خب الان معامله هست یا نیست؟ همین ارتکاز چیه در اینجاها؟ ایشون ادعا داره که این یکی از اینها حق هست، این که راست میگه، یکی از اینها محقن دیگه. ولی حالا اصلا میگه فصل نمی کنم، یا الله پولو بده امی برنجار ببر. ولی حالا که رسید به تحالف، قسم میخواییم بخونیم، در مقام تحالف برآمدن و سپس تصرف در اون کردن، اینا ابراز، ایشون ادعا میکنه اینا ابراز فسخ. خب ایشون اینجور ادعا کرده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، اینا خلاف ارتکازه. این هنوز اون رو فاشش میده، میگه اینقدر ما رو معطل کردی، در اینجاش اگر میخواست بفروشه اینجور نبوده های گرانتر بشه، اگر میخواست بفروشه فاش میده و رو میگه که تو به ما خسارت وارد کردی، کی ما فسخ کردی. نه، ما هم تو ذهنمون همینه، در موارد تداعی و حتی قسمم بخورم این ابراز فسخ نی، قسم میخورم، میگه اونم میگه، اون یکیش اون میگه قسم، میگه قسمت به کمرت بخوره که دروغ میگی، یه جور فاشش میده و را چطور معامله رو فسخ میکنه. همونطور نقنق میزنه از پیش حاکم میره، فاش میده و را. خب اگر بابا اگر میخوام به هم بزنیم چرا قسم بخوریم دیگه، بیا به هم بزنیم دیگه. اصلا عکسشه، یکی قسم میخورم میخواد برعکس تثبیت کنه معامله را، میخوای فسخ کنی، خب بیا ما بالا مشکل پیدا شده، چرا جنگ و دعوا کنیم، بیا بعضا بگذاریم فسخ بکنیم. تحالف عکس مسئله هم میخواد قسم میخوره که معامله را تحکیمش بکنه. چطور شده؟ ایشون میفرماد در صدد معامله برآمدن، در صدد تحالف برآمدن، در صدد فسخ برآمدن. بعدش تصرف هم میکنه، اون محق هم همینجور بعدم تصرف میکنه، تصرفش هم چاره چیه دیگه، میگه نمیشد دیگه. میگه کنار، اما کناره. اولش خوب میگید، آخرش هره. او از همون دست بر نمیداره، باید همون رو بدی، روز قیامت جلوت میگیرم، میگه باید همون که خریدم از این بدی. نق نق هم میزنه، پورچم به پران از جلوش پورچ بر میداره دیگه، ولی او نقش هست. چی فرمودید؟ این فسخ نه، میگه حالا که هر دوتان قسم اون انفساخی معناش اینه، میگه حالا که دوتان قسم خوردی پس معامله هیچ لغوه، نه که شما فسخ کردی، یا فرقش با انفساخ اینه، شما فسخ نمی کنی، ولی ما عقلا میگیم این معامله هیچ، انفساخی اینو میگه، شما دستبردار نیستی، برید پی کارتون، ما اعتبار میکنیم معامله را کل عدم. لذا همون انفساخی که مرحوم آقای خویی گفته، کلام انفساخ واقعی، کلام متینیه و رد از عمل قطع در اینجا هیچ اتفاق نمیفته. فرع ثالث ملاحظه کنید، تتمه کلام فردا انشاءالله فرسته.